ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 31 اردیبهشت ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 21 ماه مه سال 2018 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا هستید. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان شنونده هر کجای این جهان پهناور که هستید، به ویژه در ایران و منطقه. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی خواهم کرد و در صف نخست این همکاران فرهنگ قوی نیست با دستی پر از خبر و با او آغاز میکنیم.
با درود فراوان، مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در تشریح استراتژی جدید آمریکا در قبال ایران گفت که کشورش فشار اقتصادی بر ایران را افزایش خواهد داد و به گفته او سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ را اعمال خواهد کرد. در این زمینه بیشتر خواهید شنید تا چند دقیقه دیگر. در خبر دیگر، به گفته یکی از مشاوران وزیر راه و شهرسازی، سرنوشت قراردادهای خرید هواپیما که در پی خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها با ابهام روبرو شده تا دو هفته دیگر روشن خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اصغر فخریه گفت که اولویت ایران تعیین تکلیف قراردادهایش با شرکت‌های اروپایی ایرباس و ATR است. او افزود که ایران به دنبال پایبندی این شرکت‌ها به قراردادهایشان است. به گفته آقای فخری، اگر ایرباس بخواهد قرارداد خود را فسخ کند، باید به ایران خسارت بپردازد. در پی خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های کشور علیه ایران، شرکت‌های اروپایی طرف معامله با ایران نیز با خطر جریمه مالی از سوی واشنگتن روبرو هستند. اما در این حال کشورهای اروپایی اعلام کردند که با تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مخالفند و تدابیری را برای جلوگیری از به ثمر رسیدن تحریم‌های آمریکا اتخاذ خواهند کرد. بر پایه گزارش تلویزیون دولتی سوریه، روز دوشنبه نیروهای ارتش این کشور با بیرون راندن آخرین گروه از شبه نظامیان داعش از جنوب دمشق، کنترل کامل بر این شهر و حومه آن را به دست گرفتند. به نوشته رویترز، در پی شکست کامل گروه حکومت اسلامی یا داعش در اطراف دمشق، این گروه هم اکنون تنها کنترل دو منطقه صحرایی را در شرق سوریه در دست دارد. همچنین یک گروه اسلامی دیگر که با داعش ائتلاف کرده، منطقه کوچکی را در جنوب غربی سوریه کنترل می‌کند. آخرین منطقه تحت کنترل داعش در جنوب پایتخت حجرالاسود نام داشت و روز یکشنبه برای خروج زنان، کودکان و سالمندان در این منطقه آتش بس اعلام شده بود. روز دوشنبه سربازان ارتش سوریه وارد این منطقه شدند و با شلیک هوایی پیروزی نهایی خود را جشن گرفتند. در ایران 900 کارگر کارخانه هپکو در عراق روز دوشنبه با اعتصاب و تجمع در مقابل این کارخانه به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خود اعتراض کردند. در همین حال شماری از تشکل‌های کارگری با انتشار فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از مسدود شدن خط آهن شمال جنوب عراق از سوی تعدادی از کارگران این کارخانه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اعتراض صدها کارگر کارخانه هپکو در شرایطی انجام شد که آنها در هفته گذشته با باز کردن خط آهن عراق 4 روز به مسئولان برای تحقق خواسته‌های خود مهلت داده بودند. به گفته کارگران معترض هپکو که دست کم 4 ماه دستمزدشان پرداخت نشده، مشکلات از زمان خصوصی سازی این کارخانه آغاز شد و آنها به همین دلیل خواستار بازگردانده شدن مالکیت آن به دولت بودند. در این میان آخرین اخبار حاکی از آن است که سهام هپکو در روز یکشنبه به شرکت خصوصی واگن‌سازی کوسر محول شده است. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه آمریکا امروز استراتژی جدید آمریکا را در مورد ایران تشریح کرد. او میگوید سخت ترین تحریم های تاریخ علیه ایران وضع خواهد شد. نشست وزرای 20 کشور در آرژانتین و تلاش برای حفظ برجام.
ببینید حتی اگر به جای گروه 20 گروه 120 نفر هم بود نمیتوانند نجات بدهند و هر شرکتی کار بزرگ بخواهد در ایران بکند با مجازات امریکایی ها مواجه خواهد شد و در نتیجه اینو نمیشه نجاتش داد.
احتمال جیره‌بندی آب در بسیاری از استانهای ایران
در محدوده‌های وسیعی احتمالاً کشت پاییز امسال نداریم که پاییز زمستان کشت نداریم. حالا یه جایی مثل اصفهان اینا ما دیدیم که کشت بهار هم نداشتن. ما قطعاً مشکل زیاد خواهیم داشت از این دفعه کشاورزان زیادی امکان معیشتشون رو از دست میدن.
هرچند میگویند کازرون آرام شده اما مسئولان دولتی و غیر دولتی هر کدام تقصیرها را به گردن دیگری میاندازند.
اونچنان که فرماندار کازرون گفته ظاهرا از عصر شنبه آرامش در محل جغرافیایی کازرون برقرار شده اما طوفان سیاسی تازه آغاز شده، طوفانی که انتهاش بر مبنای تجربیات دو دهه گذشته تقریبا قابل پیش بینی است.
و برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه امروز در تشریح استراتژی جدید آمریکا در قبال ایران گفت که کشورش فشار اقتصادی بر ایران را افزایش خواهد داد و به گفته او سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ را اعمال خواهد کرد. آقای پومپئو افزوده که ایران از این پس هرگز چک سفید برای تسلط بر خاورمیانه نخواهد داشت. اجازه بدید که با همکارم فرین عاصمی همراه بشیم که سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا را به دقت دنبال کرده. فرین، به استودیو خوش آمدید. آقای پومپئو چه درخواستهایی را از حکومت ایران مطرح کرد؟
آقای پومپئو گفت که تمام ابعاد برنامه هسته‌ایش رو ایران باید به آژانس اعلام بکنه تا بتونه آژانس راستی آزمایی بکنه در این باره و همچنین گفت که باید ایران غنی‌سازی اورانیوم رو کنار بذاره و به آژانس انرژی اتمی اجازه بده که در سراسر کشور بازرسی‌های انجام بده. از ایران خواست که افزایش موشک‌های بالستیک و توسعه قابلیت سامانه‌های موشکیش رو کنار بذاره و تمام کسانی که به گفته آقای پومپئو به اتهامات مسخره در اسارت هستند رو آزاد بکنه. همچنین گفت که باید تمامیت و استقلال عراق رو به رسمیت بشناسه، سلاح به شبه نظامیان شیعه در این کشور نرسونه و کمک بکنه به چاره اندیشی سیاسی در یمن و به حوثی ها سلاح نده. همچنین آقای پومپئو گفت که ایران باید نیروهاش رو از سوریه بیرون بیاره و حمایت از طالبان در افغانستان رو هم متوقف بکنه و به گفته او رفتار نابخردانه علیه همسایگانش و همچنین اسرائیل رو تموم بکنه، موشک به عربستان و امارات نفرسته و حملات تخریبی هم در فضای مجازی رو متوقف بکنه.
فرین، آقای پومپئو چیزهایی گفت در مورد اینکه در مقابل چه اقداماتی آمریکا حاضره که انجام بده در مقابل اجابت خواسته های آمریکا از ایران.
بله، آقای پومپئو گفت که در مقابل آمریکا حاضره که اگر که این تغییرات رو ایران انجام بده حاضره به مردم ایران کمک بکنه، حاضره که در اون زمان به تحریم ها علیه رژیم ایران پایان بده و مناسبات دیپلماتیک و تجاری با ایران داشته باشه. گفت که در صورت تغییرها آمریکا حاضره که به مدرنیزه شدن اقتصاد ایران کمک بکنه تا ایران بتونه در ساختار اقتصاد جهان شرکت بکنه، ولی این تغییرات باید به صورت ملموس باشه و آمریکا باید این تلاش رو به صورت ملموس از سوی ایران ببینه. گفت که ایران میتونه از مردمش دفاع بکنه ولی نباید مردم دنیا رو به خطر بندازه و همچنین گفت که برخلاف برجام که مورد قبول دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها در کنگره نبود، باید به یک توافقی دست پیدا بکنن که مورد حمایت همه باشه، مورد حمایت مردم باشه و گفت که آمریکا در استراتژی جدید میخواد که حمایت متحدانش در سراسر جهان رو داشته باشه و گفت که میخواد به تمام نگرانی‌های متحدانشون پایان بده و گفت که متقاعد شده که استراتژی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درسته که ایران روزی به کشورهای متمدن ملحق بشه. به این ترتیب
از سوی دیگه فرین، وزیر امور خارجه آمریکا درباره مردم ایران هم صحبت کرد. چه صحبت‌هایی رو در اون مطرح کرد؟
آقای پومپئو گفت که سال آینده 40مین سالگرد جمهوری اسلامیه و انقلاب ایران چه چیزی نصیب مردم کرده بجز این که در خاورمیانه مرگ میآفرینه، وضع مردم رو بدتر کرده، جوانان دلسرد هستند. گفت که ایران میتونه همه اینا رو عوض بکنه اما اگر که بخواد و تصمیمش رو بگیره. اشاره کرد به آیت الله خامنه ای، گفت که او تا ابد زنده نخواهد بود. گفت مردم بهای زیادی دادن، میلیون ها ایرانی سرکوب شدن و رهبر جمهوری اسلامی الان زمانشه که یک کار تاریخی بکنه. اشاره کرد به تظاهرات اخیر، تظاهرات سراسری دی ماه ماه در ایران و تظاهراتی که بعد از اون در شهرهای مختلف به صورت پراکنده بود، گفت این نشون داده که ملت ایران از رژیم دل سرد هستند. اشاره کرد که مردم به دلیل خشکسالی اعتراض هایی دارن، ارزش ریال پایین اومده، به فساد اشاره کرد و گفت که میلیاردها دلار خرج عملیات نظامی خارج از ایران میشه در حالی که این پول مردم ایرانه. به زنان اشاره کرد، گفت که رژیم از زنان میترسه و زنان سزاوار حقوق مساوی با مردها هستند و گفت که ایالات متحده معتقده که مردم ایران سزاوار بهتر از این هستند.
فرین، مایک پومپئو درباره تحریم‌های بیشتر علیه ایران حرف زد، اونها رو سخت خوند، اما زمان هم داد.
اول گفت که طی 155 روز آینده تحریم‌ها به راه خواهد افتاد. گفت که تحریم‌های بسیار شدیدی علیه ایران قراره که اعمال بشه. هر بار تحریم‌ها اعمال می‌شده، کشورها بعد فعالیت‌های اقتصادیشون رو کنار می‌ذاشتن، با ایران معامله نمی‌کردن. الان هم وضع به همین صورت هست، تحریم‌های بسیار شدیدی اجرا میشه. گفت که در تمام سطوح دولت از نظر دیپلماتیک و وزارت بازرگانی و اینا همه در آمریکا دنبال می‌کنن این تحریم‌ها رو، ولی بعدش گفت که نمیتونه چارچوب زمانی بده. گفت که مردم ایران تصمیم گیرنده هستن در مورد چارچوب رهبریشون. به طور خیلی غیر مستقیم اشاره کرد، صحبت از تغییر رژیم نکرد، ولی گفت که مردم باید تصمیم بگیرن و اگر مردم سریع تصمیم بگیرن عالی خواهد بود به گفته او، و گفت اگر که مردم تصمیم نگیرن آمریکا مسیر خودش رو ادامه خواهد داد.
سپاسگزارم. با فرین عاصمی همکارم همراه بودیم که سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا و گفتگوی او پس از اون رو هم دنبال کرده بود. ممنونم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و نوبت میرسه به همکارم رویا کریمی مجد که با کارشناسان و تحلیلگران درباره گفته‌های وزیر امور خارجه آمریکا صحبت کرده. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا نخستین اونهاست و بشنویم از اونها.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آقای تقی‌زاده، آقای پومپئو در سخنرانیش چندین بار بر نقش قاسم سلیمانی در ایران تاکید کرد. دلیل اینکه از میان تمامی مقامات جمهوری اسلامی آقای پومپئو قاسم سلیمانی رو چنین برجسته کرده به نظر شما چیه؟
دو دلیل داره. اروپایی ها هم این موضوع رو خیلی از نظر دور نکردن، چنان که هفته قبل آقای وزیر خارجه بریتانیا بوریس جانسون اعلام کرد که هر تغییری نمیتونه حتما به نتیجه خوبی برسه. مثلا ممکن است ما انتظار داشته باشیم که حکومت کنونی تغییر بکنه، ولی بلافاصله گفت امکان این که قاسم سلیمانی روی کار بیاد وجود داره. این یک نکته است. نکته دیگه این است که قاسم سلیمانی نماد حضور نیروهای برون مرزی جمهوری اسلامی در منطقه است. البته این نماد رو عوامل داخلی جمهوری اسلامی هم بزرگتر از اندازه کردن و حالا یکی از گزینه‌هایی که در داخل کشور مطرح است این است که برای جانشینی دولت آقای روحانی شاید قاسم سلیمانی در ترکیب یک دولت نظامی بتونه نماینده خوبی باشه. به این علته که آقای پومپئو در سخنان امروز خودش به عنوان هشدار گزینه نظامی رو به نمایندگی آقای قاسم سلیمانی مطرح کرد. این به نوعی شاید موزه قاسم سلیمانی رو در خطر قرار بده. اگر بخت بلندی برای جانشینی آقای علی خامنه‌ای داشت که یقیناً دست بالا گرفتن نظامی ها میتونه برای او هم خطرناک باشه، حالا این خطر هم بیخ گوش مردم ایران هست که شاهد حضور یک دولت نظامی باشن و هم بیخ گوش رهبری مذهبی ایران که نظامی ها رو به عنوان دست بالاتر از خودشون ببینن.
آقای خاوند، آقای پومپئو لیست بلندبالایی از خواسته هاش رو در از جمهوری اسلامی مطرح کرد که عمدتا خواسته های سیاسی و نظامی در منطقه بود، اما در کنار اونها وعده هایی رو هم مطرح کرد که در صورتی که ایران به اون خواسته ها جامعه عمل بپوشونه، وعده های مناسبات دیپلماتیک و تجاری کامل با آمریکا رو داد و همینطور وعده داد که به مدرنیزه شدن اقتصاد ایران کمک میکنه. این وعده ها، آقای تقی‌زاده گفتن که این خواسته های سیاسی نظامی از سوی جمهوری اسلامی برآورده نمیشه، به نظر شما این وعده ها چقدر ممکنه برای مقامات جمهوری اسلامی تطمیع کننده باشه طوری که اونها رو پای میز مذاکره بنشونه؟
با ببینین این وعده هایی که در زمینه اقتصادی صحبت هایی که در زمینه اقتصادی از طرف وزیر خارجه آمریکا انجام گرفت، در واقع در راستای اون احساس عمومی هست که در بطن جامعه ایران هست نسبت به وضعیت اقتصادیشون، و ایرانی ها در افکار عمومیشون در مجموع به این نتیجه رسیدن که ماندن در انزوا، نداشتن رابطه با دنیا، نبودن اینکه یک کشور عادی نیستن در روابط بین المللی، عامل عمده وضعیت اسفناکی هست که بهش دوچار شدن. بنابراین پیام وزیر خارجه آمریکا در واقع نوعی تحریک مردم ایران هم هست به واکنش، به این معنی که میگوید شما میدانید به خوبی که انزوای کشورتون شما رو به این وضع دوچار کرده، بنابراین باید تلاش بکنید که این رابطه رو تغییر بدید. این موضوع کاملا مسلم هست که عدم ارتباط با یک کشور بزرگی، با یک قدرت بزرگی مثل ایالات متحده آمریکا طی 40 سال گذشته یکی از بزرگترین مصائب رو برای اقتصاد ایران، برای مردم ایران به وجود آورده، و تاکید اون بر این مسئله به این معنی است. من طبعا فکر میکنم که برای ایالات متحده آمریکا دستیابی به بازار مهمی مثل بازار ایران طبعا همونقدر دلنشین هست که برای کشورهای اروپای غربی، و اگر وضعیتی فراهم بشه که شرکت‌های آمریکایی بتوانند در ارتباط با ایران قرار بگیرن و در اونجا شرکت بزنن، سرمایه گذاری بکنن، خب چرا این کار رو نکنن؟ طبعا این یک مسئله است که اگر روابط عوض بشه برای آمریکا انجامش خیلی خیلی مطلوب هم هست.
آقای تقی‌زاده، همونطور که آقای خاوند هم گفتن، در واقع آمریکا به نوعی از مردم ایران میخواست که واکنش نشون بدن نسبت به اون چیزی که در جمهوری اسلامی در حال حاضر در جریان هست، و حتی زمانی که خانم جیمز رئیس بنیاد هریتیج از ایشون خواستش که چارچوب زمانی برای سخنانی که گفته تعیین کنه، پاسخش این بود که من چارچوب زمانی تعیین نمی‌کنم، مردم ایران اون رو تعیین خواهند کرد. آقای پومپئو با چه پشتوانه‌ای از جانب مردم ایران این گونه اونها رو به میدان میطلبه؟
به نظر من اون چی که امروز آقای پومپئو مطرح کرد توضیح بخشی از جنگ روانی است که آمریکا علیه جمهوری اسلامی آغاز کرده، و در این جنگ روانی اونها میخوان که خودشونو در تقابل با حکومت و در کنار مردم نشون بدن. این یک نکته بسیار بسیار حساسه برای طرحی که امروز به عنوان طرح راهبردی آقای پومپئو اون رو اعلام کرده. من یک قرائت متفاوت، اندک متفاوت با جناب خاوند دارم در اون نکته‌ای که امروز پومپئو اشاره کرد، دایر بر این که ما با ایران آماده هستیم که مناسبات بسیار گسترده‌ای را آغاز بکنیم. در حقیقت پیام آقای پومپئو این بود که بعد از تغییر رژیم ما مردم ایران رو ترک نمی کنیم، و بعد از اینکه این حکومت عوض شد در کنار اونها خواهیم بود و دوباره به عنوان یک شریک تجاری بزرگ تکنولوژی در اختیار اونها قرار میدیم و کمک می کنیم که به جامعه بین المللی برگردن. طبیعتا این یک برنامه کوتاه مدت نیست و هیچ کس نمی تونه بگه یک طرح بسیار پیچیده از این دست که به نوعی شبیه طرحی است که به سقوط اتحاد جماهیر شوروی در انتهای دهه 80 و ابتدای دهه 90 انجامید، بتونه در یک فرجه زمانی مشخص اجرایی بشه. جنگ رو اعلام کرده ولی پایان اون رو و زمان و طول مدت اجرای اون رو آقای پومپئو اعلام نکرده.
آقای خاوند، آخرین سوال رو از شما میپرسم. به نظر شما با تمام صحبت ها و برنامه ریزی هایی که امروز آقای پومپئو مطرح کرد و مخصوصا فشارهای اقتصادی که در دستور کار دولت آمریکا قرار داره، جمهوری اسلامی چه راهکاری داره برای حفظ موقعیت خودش؟
ببینید، در حال حاضر جمهوری اسلامی عمدتا تلاش میکنه که با تکیه بر اروپایی ها بتواند از فشار تحریم ها در مقابل آمریکا کم بکنه، و حتی با و از جمله با تکیه بر کشورهای مثل روسیه و چین. من تصور نمیکنم این به جایی برسه. حرف رو آقای روحانی یک زمانی زد، گفت باید با کت خدا مذاکره کرد. من تصور میکنم و حتی به نوعی میشه گفت اطمینان دارم که هیچ راهی در برابر جمهوری اسلامی در شرایط فعلی نیست، مگر آنکه بتواند با ایالات متحده آمریکا وارد گفتگوی مستقیم بشه. البته این رو هم میدونم، همونطور که آقای تقی‌زاده هم اشاره کردن، این که برای جمهوری اسلامی کنار گذاشتن یکی از دوگمه‌های بنیادی خودش از بدو انقلاب اسلامی که مبارزه با آمریکا و پیشبرد سیاست ضد آمریکایی بوده، کار بسیار بسیار دشواریه، و به همین علت هست که فکر میکنم جمهوری اسلامی در بدترین موقعیت خودش قرار گرفته از بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز.
مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، امروز در تشریح استراتژی جدید آمریکا در قبال ایران گفت که کشورش فشار اقتصادی بر ایران را افزایش خواهد داد و به گفته او سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ را اعمال خواهد کرد. مایک پامپئو سپس فهرستی از 12 خواسته واشنگتن را ارائه کرد و گفت اگر حکومت ایران به این خواسته ها تن دهد، نه تنها تحریم ها لغو خواهند شد، بلکه آمریکا به رشد و مدرن کردن اقتصاد ایران کمک خواهد کرد. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا با دیدگاه های رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا و همچنین فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه آشنا می شدید که در گفتگو بودند با همکارم رویا کریمی مجد و به زوایای گوناگون سیاسی و اقتصادی سخنان مایک پامپئو پرداختند. یادآوری می کنم که این مصاحبه ساعتی پیش پس از پایان سخنان وزیر امور خارجه آمریکا انجام شد. و نوبت میرسه به شما شنوندگان گرامی و به خاطر داشته باشید که گذاشتن پیام روی دستگاه پیامگیر ما کاریست که شما انجام میدید و رسوندن همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان اون رو دیگه به عهده ما بگذارید.
از همون روز اول مذاکرات اتمی رهبری فرمودن من خوشبین نیستم، تا تونستن زدن تو سر برجام و طوری وانمود کردن که این بدترین قرارداد است که ایران بسته، همون حرف که آقای ترامپ میزنه. شما که اینقدر ناراحتید از برجام، اینقدر بد برجام رو گفتید، اینقدر تو سر برجام زدید، تحقیر کردید افرادی رو که گفتگو کردن، خائن اونها رو خطاب کردید، خب الان طرف مقابل میخواد بره بیرون، از خدا بخواید بذارید بره. بعد که اون رفت دیگه برای شما بهانه نیست، آقا او رفته بیرون، ما می برجام نمیخوایم.
جناب آقای روحانی، آیا غنی کردن اورانیوم برای ملت گرفتار نان میشه، کار میشه، برای جوانان ازدواج میشه، امید زندگی به نسل فراموش شده میده، معتادان به زندگی بر میگردونه، بدبختی گرفتار و گریبان ملت رو گرفته رها میکنه، اشک از چشمان پدری شرمانده در مقابل خانواده از ندارم و پاک میکنه، برای بیمارانی که گرفتار بیماری های خاص لاعلاج هستند دارو میشه، امیدوارم از خواب غفلت بیدار شید و به خودتون بیایید.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، میگه که اگر اتحادیه اروپا و دنیا با ما کنار نیاند، یعنی آقای ترامپ، ما انرژی هسته‌ای رو شروع میکنیم و با غنی‌سازی اورانیوم 20% هم شروع میکنیم. خب آقای صالحی، فبها، خوش آمدید عزیزم. بکن عزیز من، ما همه منتظریم ایران صاحب همین 20% بشه یک بار، ببینیم جناب ترامپ چه جواب خواهد داد. ادامه بدید عزیزم.
به خاطره تاریخی من خواهیم سپرد که برخی کشورهای اروپایی و روسیه و چین امروز به خاطر منافع ملی خودشون فقط حاضرند 80 میلیون بیش از 80 میلیون ملت ایران رو قربانی و گروگان رژیمی نگه دارند که به منافع اونها نه تنها لطمه نمیزنه، بلکه به شدت به نفع این کشورهاست باقی ماندن این رژیم جمهوری اسلامی در ایران، برخلاف برخی دیگه از کشورها که میبینیم که عملاً در حال برچیدن این رژیم از سطح جهان و ایران هستند که موجب اشاعه تروریسم در منطقه و جهان بوده و هستند. این رو ما به خاطرمون خواهیم سپرد و این به نفع اون کشورها در طولانی مدت نخواهد بود.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو گروه 20 یا همان G20 روز دوشنبه امروز در بونس آیرس پایتخت آرژانتین برگزار می شود. در آستانه تشکیل این نشست وزیر امور خارجه آلمان بر لزوم حفظ برجام تاکید کرد. بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
گروه 20 در سال 1999 با شرکت 20 کشوری که دارای قدرتمندترین اقتصادهای جهان هستند تشکیل شد. این 20 کشور در مجموع 85% اقتصاد جهان را در اختیار دارند. جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، توضیح می‌دهد که گروه 20 با چه هدفی و برای چه به وجود آمد.
برای اینکه کشورهای پیشرفته به اضافه کشورهایی که به سرعت در حال پیشرفتگی هستند و قدم در جرگه بزرگان خواهند گذارد، این نشستهایی باشه برای هماندیشی در مورد مهمترین مسائل جهان. میدونید چند عضو این گروه 20 پیش از انقلاب به لحاظ اقتصادی بسیار از ایران عقب‌تر بودند و امروز این کشورها عضو این نشست هستند و خب بدیهی است که ایران نیست. از جمله این کشورهایی که عقب‌تر از ایران بودند الان عضو گروه 20 هستند، میتوان به عربستان سعودی، ترکیه، کره جنوبی و خود آرژانتین اشاره کرد.
در آستانه نشست گروه 20، وزیر خارجه آلمان هایکو ماس روز یکشنبه هنگام ورود به بوئنوس آیرس از امضا کنندگان توافق جامعه هسته‌ای یا برجام خواست این توافق را حفظ کنند. وی گفت دست برداشتن از برجام تا آنجا که مربوط به موضوع سلاح‌های هسته‌ای ایران می‌شوند به معنای گام گذاشتن در آینده کاملا نامشخص است. وی گفت این موضوع در واقع فقط مربوط به ایران نیست، بلکه مربوط به امنیت اساسی آلمان و اروپا است. با توجه به سخنان وزیر خارجه آلمان، آیا نشست گروه 20 خواهد توانست در مورد حفظ برجام تصمیم مؤثری بگیرد؟ جمشید اسدی، اقتصاددان در پاریس.
مسئله صحبتی که فرستاده آلمان در این مورد کرده و نجات دادن برجام، ببینید حتی اگر به جای گروه 20 گروه 120 نفر هم بود، این کاری رو که امریکا در این مورد کرده است نمیتوانند نجات بدهند و هر شرکتی که کار بزرگ بخواهد در ایران بکند با مجازات امریکایی ها مواجه خواهد شد. دانیچه اینو نمیشه نجاتش داد، چنانچه از سال 2015 که برجام امضا شده بود تا 8 می 2018 که امریکا از آن بیرون آمد، هیچ شرکت بزرگ اروپایی یا جهانی سرمایه گذاری در ایران نکرد. یعنی این فضای کسب و کار در کشور چطور است؟ بد است که کسی سرمایه گذاری نمی کنه. فرق داره با فروش. کسی مطمئن نیست دوره بازگشت سرمایهش دوره مطمئنی در ایران و در جمهوری اسلامی باشه. اینو کسی نمیتونه نجات بده. اشاره آلمانی ها مثل اشاره که فرانسوی ها در صوفیه کرده بودن و در جاهای دیگر، صحبت بیشتر نجات سیاسی این موافقتنامه برجام است. به لحاظ اقتصادی کار دیگری نمیتوان کرد.
پیش از تشکیل نشست بوئنوس آیرس، نشست گروه 20، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه 30 اردیبهشت در دیدار با کمیسر انرژی اتحادیه اروپا در تهران گفته بود حمایت سیاسی اروپا از برجام کافی نیست و اتحادیه اروپا باید گام‌های عملی بیشتری بردارد و سرمایه‌گذاری‌های خود را در ایران افزایش دهد. مهرزاد بروجردی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه کالیفرنیا، معتقد است که شرکت‌های بزرگ اروپایی مسیری غیر از مسیر دولت‌های اروپایی در پیش گرفتند.
واقعیتش این است که دولت‌های اروپایی دارن تلاش می‌کنن که یک کارهایی برای ایران بکنن، اما واقعیتش این است که شرکت‌ها دارن کاملاً مسیر دیگری رو می‌گزینن. به خصوص شرکت‌های بزرگ، اونها دارن دور میشن. ببینید تجارت با کشورهایی که در لیست تروریست قرار میگیرن به عبارتی بدنام میشن مثل ایران، برای هر گونه شرکتی میتونه نگران کننده باشه. و بعد وقتی اگر امریکا اونها رو شامل تحریم بکنه، خود همین در لیست تحریم قرار گرفتن به پایین آمدن سهام اون شرکت‌ها منجر میشه، کما اینکه ما دیدیم در روزهای اخیر دو شرکت بسیار مهم روسال که یک شرکت روسی هست در تولید آلومینیوم و شرکت ZTE که شرکت بزرگ چینی هست، چهارمین شرکت تولید کننده دستگاه‌های مخابراتی هست در دنیا، اینا واقعا سهامشون پایین افتاد، حتی تا مرز ورشکستگی رفتن. با عبارتی باید گفت که از اونجا که سرمایه ترسو هست و از اونجا که واقعیتش اینه که دنیا به دلار وابسته است، نصف تمام قرض‌هایی که در فرامرزی هستند در دنیا به دلار هست، دو سوم تمام موجودی های بانک های مرکزی دنیا به دلار هست. بنابراین میشه گفت که خزانه داری امریکا با مسئله تحریم واقعا گلوگاه تجارت جهانی رو در دست داره و میتونه از دلار به عنوان یک چماقی برای فشار آوردن بر روی ایران استفاده بکنه.
آنطور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، با توجه به اینکه رسیدن به اجماع بر سر مسائل حساسی چون خروج آمریکا از برجام، اوضاع سوریه و مسئله فلسطین در این نشست گروه 20 غیر قابل دسترس به نظر می‌رسد، تمرکز این دور از نشست بر دیگر مسائل مطرح بین‌المللی به خصوص مبارزه با تروریسم و تغییرات آب و هوایی متمرکز خواهد بود و این موضوع را وزارت خارجه فرانسه هم اعلام کرده است. وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو در نشست وزیران خارجه گروه 20 شرکت نمی‌کند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز در آخرین لحظات به خاطر آنچه گرفتاری‌های کاری عنوان کرد، شرکت در نشست را لغو کرد. وزیر خارجه فرانسه و فدریکا موگرینی نماینده دیپلماسی اتحادیه اروپا هم در نشست جی 20 حضور نمییابند و به گزارش خبرگزاری آلمان در غیاب این کشورهای کلیدی رسیدن به توافق عملی بر سر برجام در نشست گروه 20 بعید به نظر میرسد.
حمید فاطمی گزارش میداد و نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در تشریح استراتژی جدید آمریکا در قبال ایران گفت که کشورش فشار اقتصادی بر ایران را افزایش داده و سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ را اعمال خواهد کرد. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی سوریه، امروز نیروهای ارتش این کشور با بیرون راندن آخرین گروه از چپ نظامیان داعش از جنوب دمشق، کنترل کامل شهر و حومه آن را به دست گرفتند. به گفته یکی از مشاوران وزیر راه و شهرسازی، سرنوشت قراردادهای خرید هواپیما که به دنبال خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها در ابهام فرو رفته تا دو هفته دیگر روشن خواهد شد. به گفته پیام درفشان، وکیل شماری از فعالان محیط زیستی، 20 نفر دیگر از فعالان محیط زیست در جنوب ایران بازداشت شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه اعلام کرد تا زمانی که آنچه خطر تروریسم خوانده شده در سوریه وجود داشته باشد و دولت دمشق بخواهد، ایران در این کشور خواهد ماند. و بالاخره آن که به گفته منابع دولتی، نیروی پدافند هوایی عربستان یک موشک بالستیک را که از سوی شورشیان یمنی به سوی شهر جازان در جنوب عربستان شلیک شده بود، پیش از اصابت به هدف منهدم کرده است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه از احتمال جیره‌بندی آب در بسیاری از استانهای ایران خبر داد. علی اکبری با اعلام این موضوع در گفتگو با خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، ضمن اشاره به بررسی بحران کم آبی در مجلس افزود، کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی تا کنون در ارتباط با معضلات کم آبی نشست‌های مختلفی با وزیر نیرو داشته و این موضوع را یادآور شده. مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها با اشاره به بحران کم آبی در مورد پیامدهای آن در زمینه‌های مختلف هشدار دادند. بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به اینکه کم آبی در همه استانهای ایران به چشم می‌خورد گفت ما در استان گیلان هم با کاهش محسوس بارندگی و ذخایر آبی مواجهیم که به توصیف او این مسئله بر روی آب کشاورزی و آب شرب اثر گذاشته است. پیشتر به گزارش خبرگزاری ایلنا، کاظم لطفی مدیرعامل شرکت آب منطقه گیلان روز 26 فروردین با اعلام اینکه شرایط کم آبی بر کشور و گیلان حاکم شده است گفته بود میزان آب ذخیره شده در پشت سد سفیدرود نسبت به سال گذشته 170 میلیون متر مکعب کاهش پیدا کرده است. ناصر کرمی اقلیمشناس و استاد دانشگاه ترونتهایم نروژ:
در محدوده‌های وسیعی احتمالاً ما کشت پاییز امسال نداریم که پاییز زمستان کشت نداریم. حالا یه جایی مثل اصفهان اینا ما دیدیم که کشت بهار هم نداشتن. حالا کشت پاییز و زمستانه نباشه، معمولا اینها یک بیمه هایی دارن، بیمه خشکسالی اینها. منتها من نمیدونم شرط مالی دولت چجور خواهد بود که بتونه به اصطلاح مانع از ضرر و زیان جدی و مختل شدن اون زندگی روزمره کشاورزان بشه. ما قطعا مشکل زیاد خواهیم داشت از این جهت که کشاورزان زیادی امکان معیشتشون رو از دست میدن.
پیش از این شاهین پاکرو معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری آبفای ایران در اوایل اردیبهشت ماه اعلام کرده بود که 334 شهر با جمعیتی 34 میلیون و 700 هزار نفری با تنش آبی روبرو هستند و از این تعداد به گفته او 129 شهر در فلات مرکزی ایران با جمعیتی حدود 16 میلیون و 600 هزار نفری متمرکز هستند. آقای پاکرو کاهش 150 میلیارد متر مکعبی بارندگی در ایران را در 50 سال اخیر بی سابقه توصیف کرده و افسوده بود مجموع بارندگی در سال آبی جاری 120 میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته 42.2% و در دراز مدت با کاهش 44% روبرو بوده است. رضا اردکانیان وزیر نیرو حدود سه هفته پیش در برنامه تلویزیونی درباره بحران کم آبی در ایران اشاره کرده بود.
در هر 10 سال میزان بارش هامون رو به کمتر شدن بوده، یعنی میتونیم الان به زبان آمار بگیم که در 50 سال گذشته ما به سمت کم بارشی حرکت کردیم. این موضوعی است که باید بپذیریم و خودمون رو با این تنظیم بکنیم. یعنی در حدود 50 سال پیش متوسط بارش کشور حدود 250 میلیمتر بوده و این کم شده. الان در 10 سال اخیر متوسط بارش ما حدوداً 217 میلیمتر هست.
به گزارش روز دوشنبه خبرگزاری ایسنا، بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی در سال آبی جاری نسبت به سال گذشته و در دراز مدت حدود 35 تا 40 درصد باران کمتری خواهد بارید، ضمن آنکه از میزان ذخیره سطح نسبت به سال قبل 25 درصد کاسته شده است. شاهین پاکرو معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری آبفای ایران همچنین درباره استانهایی که با خشکسالی شدید مواجهند گفته است: استانهای اصفهان، کرمان، فارس، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان با تنش آبی بالای 20% روبرو بودند و در این میان فلات مرکزی و حوزه آبریز خلیج فارس و دریای عمان تنش آبی بیشتری دارند. ناصر کرمی با اشاره به اینکه ایران سالهاست دچار خشکسالی بوده است می‌افزاید:
امسال این یک خوب تشدید شده در همه ایران، به طور متوسط بین 20 تا 50 درصد بارش زیر نرمال داشتیم. توزیع جغرافیای این به این صورت است که از سمت شمال غرب به سمت جنوب شرق این شدیدتر میشه. یعنی ما اگر بخوام مشخص تر بگم، ما از زاگرس که به سمت شرق بریم، از البرز که به سمت جنوب بیایم، یعنی لبه تیز اون و بدترین جا، بحرانی ترین جا مثلا میشه استان سیستان و بلوچستان، و برعکس ما اگر بیم آذربایجان غربی کمترین است. میخوام بگم اون توزیع جغرافیایی به این صورته. بعدم کار از تنش آبی گذشته، ما الان تو وضعیت اضطراری هستیم که جایی مثل سیستان و بلوچستان اینا. یعنی دیگه تنش یک مرحله اولیه است، بعد بحرانه، بعد وضعیت اضطراری. اونجا مردم دارن همه خالی میکنند سرزمین رو. یعنی شما تو خراسان جنوبی چه خبره الان؟ تقریبا زمینه برای کشاورزی وجود نداره، یعنی که اونجا زمینه معیشت و زندگی کلا داره از بین میره.
در ارتباط با وضعیت مناطقی که با تنش آبی مواجهند، میتوان به مصاحبه روز 20 فروردین منصور مرادی، نماینده مجلس از بندرعباس، با خبرگزاری ایلنا اشاره کرد که گفته بود سدهای بندرعباس به حجم مرده رسیدند. همچنین به نوشته ایلنا، مهرزاد احسانی، مدیر کل مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوزه های آبریز فلات مرکزی، با اشاره به اینکه میزان کاهش بارندگی در 70 سال گذشته در حوزه آبریز زاینده رود بی سابقه بوده است، گفت برای کشاورزی آب وجود ندارد و اگر آب برای کشاورزی در حوزه آبریز زاینده رود تخصیص داده شود، دیگر در اوایل مرداد ماه آب نخواهیم داشت. مشکل کم آبی در شرایطی روز به روز در ایران مطرح می شود که هدایت فهمی، معاون مدیر کل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، روز 19 شهریور گفته بود مشکل کیفیت آب خیلی جدی‌تر از برجام است و خطری است که کلیت ایران، انسجام ملی، اتحاد ملی و اعتماد را به خطر می اندازد. و افزوده بود در صورت بروز این مشکل، استانهای ایران مانند کشورهای متخاصم با هم رفتار می کنند که به توصیف این مقام دولتی این یک خطر داخلی است.
بهروز کارونی گزارش میداد. شما شنوندگان خوب رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما و مجلات با دیدگاه بسیاری از صاحب نظران، کارشناسان و تحلیلگران در عرصه‌های گوناگون از سیاسی و اقتصادی و اجتماعی گرفته تا زیست محیطی و ورزشی و هنری آشنا میشید. اما مهمتر از همه، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
اینجا کلن زندگی نداریم آقا جون. یه کارگری که از صبح تا غروب میره کار میکنه حقوقش 35,000 تومنه. تو این بحران بدبختی زندگی یه مشت آدم های فاسد پولدار مردم رو به بردگی گرفتن و هر بلایی که دوست دارن سرشون میارن و این حکومت فاسد هم از اون فاسدها حمایت میکنه در مقابل یه مردم برهنه و گرسنه که براش نام شبشون معطلن، یعنی پول ندارن نام بگیرن شکم زن و بچه هاشون رو سیر کنن. اینه بعد از 40 سال حکومت جمهوری اسلامی، کشوری که آباد بود تبدیل شده به این مخروبه، کارشون دروغگویه. اینه بعد از 40 سال حکومتی که ادعا داشت ایران میخواد مدینه فاضلش کنه.
به علت نابسامانی که در قیمت ارز وجود آمد، گرانی در بخش مسکن در طول 20 سال اخیر بی سابقه بوده و چه در بخش اجاره و چه در بخش ساخت و خرید و فروش و مسکن مشکلات زیادی برای مردم رقم خورده و نابسامانی های اجتماعی زیادی رو تا پایان سال رقم میزنه.
ایرانی عزیز، هموطنان عزیز، ببینین الان سر کازرون چی آوردن و الانم که میخوان اروپا، اینا همش به فکر منفعت خودشون هستن، اصلا بر ارزشی برای جان انسانهای ایران مخصوصا برای جوانای ما ندارن. به امید هیچ کس ننشینیم. اروپایی ها دارن یه کاری میکنن دوباره این رژیم رو نگه دارن، 40 سال دیگه بدبختی رو، بیچارگی و فلاکت و بیعزتی و بیشرافتی و همه رو دوباره بر سر ما این رژیم بیارن. مرگ یک بار، شیون یک بار. درود بر همه ایرانیان عزیز و درود بر کازرونیای عزیز.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وقایع و ناآرامی‌های شهر کازرون که منجر به کشته شدن دست کم 2 نفر و زخمی شدن 10 نفر شده همچنان در مرکز توجه است. در این میان مسئولان دولتی و غیر دولتی می‌کوشند تقصیرها را هر یک به گردن دیگری بیندازند. شاهین بشیری از رادیو فردا.
مدیر کل تقسیمات کشوری وزارت کشور با بیان اینکه وزیر کشور دستور اصلاح طرح تقسیم کازرون را داده بود، تأکید کرد به دلیل نادرست منتقل شدن اخبار مردم تحریک شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید جلالی همچنین گفت موضوع تقسیم کازرون از زمان 3rd دوره مجلس شورای اسلامی مطرح بوده است. وی با بیان اینکه وزارت کشور دیدگاه‌ها و اعتراضات مردم را در اجرای این در نظر گرفت، همچنین افزود که مردم به وسیله عوامل غیر مسئول تحریک شدند. اشاره سعید جلالی به تحریک مردم توسط عوامل به گفته وی غیر مسئول در حالی بیان می شود که نماینده کازرون در مجلس از امام جمعه و امام جمعه موقت این شهر به عنوان متهمان بروز ناآرامی در کازرون نام برده که به گفته او مردم را تحریک کردند. وی تاکید کرده که منشأ اعتراضات در این شهر از نماز جمعه شروع شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین رضازاده روز یکشنبه 30 اردیبهشت امام جمعه و امام جمعه موقت کازرون را متهم کرد که درباره ایجاد شهرستان جدید اطلاعات نادرست به مردم دادند. محمد خورسند امام جمعه کازرون اما روز دوشنبه با تایید اینکه گفته‌های نماینده این شهر را شنیده بیان که واکنشی به آن نشان دهد، تقصیر وقایع کازرون را به جریانات معاند و مخالف نظام جمهوری اسلامی نسبت داد که به گفته او از موقعیت سوء استفاده کردند. این در حالی است که در جریان اعتراض‌های اخیر شهر کازرون، نماینده این شهر در مجلس متهم شد که خود یکی از مسئولان پیگیری تقسیمات در این شهر بوده و اعتراض‌ها متوجه شخص وی است. با این حال حسین رضازاده اتهام‌ها درباره ارائه طرح ایجاد شهرستان جدید از سوی خود را رد کرده و گفته است که این طرح را استانداری فارس به هیئت دولت پیشنهاد کرد. وی همچنین گفته که این طرح از 25 سال پیش مطرح بوده و نمایندگان سابق کازرون در مجلس نیز در این زمینه وعده‌هایی داده بودند، اما به دلیل مخالفت امام جمعه این وعده‌ها پیگیری نشد. آقای رضازاده همچنین بدون ذکر نام گفت یکی از مسئولان یکی از وزارتخانه‌ها که ساکن تهران است به مردم کازرون پیام می‌داده که به خیابان‌ها بروند و این موضوع باید جهانی شود. در نشست روز یکشنبه 30 اردیبهشت نمایندگان مجلس مقرر شد که هیئت حقیقتیاب متشکل از نمایندگان مجلس به منطقه اعزام شوند و پس از بررسی نتیجه را به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ارائه کنند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در گفتگو با رادیو فردا وضعیت فعلی که هر کس می‌کوشد گناه شرایط کازرون را به گردن دیگری بیاندازد این گونه تشریح می‌کند:
حسین رضازاده نماینده کازرون تقصیر رو گردن امام جمعه انداخته، حجت اسلام محمد خرسند امام جمعه تقصیر رو گردن دولت انداخته، آقای اسماعیل تبادار استاندار فارس گفته امام جمعه بوده که مردم رو تحریک کرده، روزنامه ایران ارگان رسمی دولت گفته مسئول و مقصر نماینده مجلس بوده، آقای بهرام پارسایی آن یکی نماینده مجلس گفته که هیچ کدام مقصر نبودن، مقصر وضعیت اقتصادی کل کشور، و در رسانه‌های حکومتی هم البته خبر دادن که مجلس کمیته حقیقی حقیقتیاب تشکیل داده. در هر حال اونچنان که فرماندار کازرون گفته ظاهرا از عصر شنبه آرامش در محل جغرافیایی کازرون برقرار شده، اما طوفان سیاسی تازه آغاز شده، طوفانی که انتهاش بر مبنای تجربیات دو دهه گذشته تقریبا قابل پیش بینی است.
پس از اعتراض‌های روز 26 اردیبهشت کازرون، وزارت کشور ایران عصر 27 اردیبهشت در اطلاعیه‌ای ضمن اعلام اینکه طرح ایجاد شهرستان جدید در کازرون متوقف شده، تهدید کرد که با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی برخورد قاطع قانونی انجام خواهد شد. با این حال برخی از معترضان بیانیه وزارت کشور را ترفندی برای پایان دادن به اعتراض‌ها خواندند و اعتراض‌ها در این شهر ادامه یافت. هنگامی که اعتراض مردم کازرون در حال شدت گرفتن بود، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در اول اردیبهشت ماه ریشه این اعتراض‌ها را به خارج از ایران نسبت داده بود.
موضوع کازرون باید جمع بشه، یعنی چی؟ یه موضوعی درست بشه، مردم یه شهرستانی ره هر روز بیان تو خیابون، یه عده‌ام بر موج و نش سوار بشن، این شعارهای جدید بدن. مسئله زاینده رود هم همینه، مسئله یزد هم همینه، مسئله خوزستان هم همینه. نباید بگذاریم مسائلی تبدیل به بحران برای ما بکنن و یک عده بیان روی موجا سوار بشن. یه جریانی در بیرون میدونه مردم به یک سری از مسائل اعتراضاتی دارن، ای سعی میکنه به این بدمه، این اعتراضات بکشن به خیابون، بعد سوار بشن شعارهایی که خودشون میخوان بدن.
اما ریشه این اعتراض‌ها هر چه باشد، شامگاه چهارشنبه هفته گذشته بار دیگر شدت یافت و به گفته مقامات دولت و قوه قضاییه در این شب ماموران نیروی انتظامی 15 نفر را دستگیر کردند که تعدادی از افراد برای آزادی آنان به پایگاه پلیس هجوم آورده و ماموران به سمت آنان شلیک کردند. هادی پژوهش جهرومی معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس در پی این وقایع ضمن تشریح ماجرا کشته شدن تنها یک نفر را تایید کرد.
عصر که شد تعدادی از وابستگان و خانواده‌های دستگیر شدگان در جلوی مقر نیروی انتظامی تجمع کردند. این تجمع بعد به جایی رسید که اقدام به سنگ پرانی و شکستن شیشه ها و قصد ورود به داخل ساختمان نیروی انتظامی را داشتند که نیروی انتظامی برای دفاع از هم حریم مقر خودش و هم نیروهاش و هم ادواتی که در داخل داشتن مقابله کردند. در این بین اقدام به تیراندازی هوایی شد و پرتاب گاز اشکا و متاسفانه تعداد 11 نفر زخمی شدند در بادیه. که از 11 نفر 2 نفر از عوامل نیروی انتظامی بودند که با چاقو زخمی شده بودند. 9 نفر دیگر هم از معترضین بودند. یکی از اینا در بیمارستان فوت کرد.
در حالی که پس از این سخنان برخی سایت‌ها از کشته شدن 4 نفر در اعتراضات کازرون خبر دادند، سرانجام رئیس دادگستری فارس تنها کشته شدن 2 نفر را تایید کرد. وقایع کازرون واکنش‌هایی را در خارج از ایران هم برانگیخت. رضا پهلوی، فرزند آخرین پادشاه ایران، شورای ملی مقاومت، ائتلاف در برگیرنده سازمان مجاهدین خلق ایران و برخی گروه‌های همسوی آن و حتی مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از افراد و گروه‌هایی بودند که در مورد وقایع کازرون اعلام موضع کرده و از خواست‌های مردم این شهر حمایت کردند.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. عزیزان، شما میتونید با طرق مختلف با دیگر شنوندگان در تماس باشید. یکی از اونها شماره پیامگیر رادیو فرداست، 0042-02-2112-2112. شب و روز در اختیار شماست. شما رو به تریبون آزاد رادیو فردا متصل میکنه و میتونید صداتون رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. و اما نوبت میرسه به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، کاری از قاسم مهداد قاسمفر که پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود.
نمای دور، نمای نزدیک.
از لاله‌زار که می‌گذرم، نوشته بهروز تورانی در نشر چندس میدیا در لندن منتشر شده، اثری در توصیف روزهای خوش و رنگین تهران که مشخصش شاید همان لاله‌زار پرزرق و برقی بوده که نویسنده آن را برادوی تهران می‌خواند. آقای تورانی روزنامه‌نگار و نویسنده و مترجم سرشناسی است که ده‌ها اثر از او، از جمله باغ آلبالو از چخوف، زندگی و فیلم‌های ژان رنوار، سینمای یاسوجیرو اوزو، نمایشنامه مرگ اثر وودی آلن، فیلمنامه پرسونا اثر اینگمار برگمن و بسیاری دیگر در 5 دهه فعالیتش منتشر شده. بخش کوتاهی از گفتگوی ما درباره آخرین اثر او از لاله‌زار که می‌گذرم را در این برنامه می‌شنوید و نسخه اصلی را در وبسایت ما خواهید یافت. سپاس که با من مرتضی قاسم فرهم راید.
قلحک و زرگنده راه شمرونه، قلحک و زرگنده راه شمرونه، سد اسماعیل ناف چال میدونه، زمین دولا پر از خیار، زمین دولا پر از خیاره، بازار بزازا توی تهرونه. بادو 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 دل بده، دیلر بگیر دل بده، بادو 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 دل بده، دیلر بگیر دل بده.
آن کلاه فرنگی را که بر تارک امارت اکباتان و از فراز سینمای تابان به میدان توپخانه فخر می فروخت دیگر هرگز نخواهم دید. آن مهتابی صورتی که نخستین مهتابی آفاق خیالم بود دیگر در آسمان لاله‌زار طلوع نخواهد کرد. خورشید نو هرگز در آسمان این خیابان بی‌درخت نخواهد تابید و سینمای ونوس با آن نئون‌های قرمز که جلوه‌ای از تحرک به چشم‌های خیره ما می‌فروخت در خاکستر آتش فشان فراموشی افول کرده است. دست راست مغازه پیرایش است، دست چپ یک بستنی فروشی است که نامش همچون طعم خامه و زعفران زیر زبانم محو شده است. دیگر از کنار کوچه برلن و رفاهی، از کنار آسید جلال یک کلام، از نزدیکی کتاب فروشی نیل عبور نخواهم کرد. دیگر عرض خیابان استانبول را نخواهم پیمود تا پیش از رسیدن به لاله‌زار نو از کنار قنادی مهیلی بگذرم. دیگر بر نخواهم گشت تا از گوشه چشم چراغ‌ها و سردر سینمای سهیلا، سینمای بریلیان، کافه مصطفی پایان و راسته ماهی فروش‌ها را نگاه کنم. نمی روم تا سینمای تهران را با آن باغ تابستانی ببینم، با آن ترانه ها که شنیدم از لابلای نور، و پیشتر نخواهم رفت تا سینمای همای را ببینم با آن قصه ها از بریدن ها. دیگر از لاله‌زار نو بالا نخواهم رفت و در میان عطر قهوه و آجیل و کالباس گم نخواهم شد تا عمارت به راستی با شکوه سینما متروپول را تماشا کنم. برای من اینجا خانه دین مارتین است، خانه جان وین. ما که رفتیم صاحب خونه، خونه خالی مال تو.
گله از چرخ ستمگر بکنم یا نکنم،
میخوای بکن میخوای نکن،
ای حبیب من، ای طبیب من، عشق روی تو شد نصر.
نصیب من دار.
آنچه که شنیدید بخشایی بوده از کتاب از لاله‌زار که می‌گذرم، نوشته بهروز تورانی. آیه تورانی، اگر بخوام کتاب شما رو سعی بکنم که خلاصه بکنم، میشه گفت شیفتگی به تهران و سالهای دوری که شهر هنوز سایه‌سار و چنارهای شفاف داشت و آب و درختش بوی خوش شهر و کوهپایه رو با هم میداد و آب خنک هنوز در جویبارهای باغهای اطراف شهر جاری بود و خاطرها به آسونی ساخته میشدن و میشد رو پشت بومهاش دراز کشید و ستاره دید و خیابونگردی و سینما و آدمها و جهان یه حال خوش داشت.
فکر میکنم توصیف دقیقی هست و خود من هم موقعی که کتاب رو مینوشتم در واقع شیفتگی خودم رو نسبت به تهران دهه 1340 مینوشتم. موقعی بود که شهر، مردمش، آسمانش، کوهاش، اطرافش دیده میشد. موقعی بود که وقتی شما در تهران زندگی میکردید علاوه بر محیط اطرافتون یک دورنمایی هم میدیدید. امروز اون چیزی که خیلی چیزها از دست رفته، ولی عمدتاً اون چیزی که از دست رفته اون دورنما دیگه نیست، فقط همین محیط اطراف و آدمها در محاصره دیوارها هستند بیشتر.
اتفاقی که در این کتاب افتاده اینه که خود شهر تبدیل به یک شخصیت اصلی میشه که همه چیز حول هوش این شهر میگذره و شمایی که دارید سالهای کودکی و نوجوانی و اوایل جوانی رو در این شهر سپری میکنید و به تدریج این شهر رو با تمام زوایاش کشف میکنید و در این کشف و شهودی که با شهر دارید سعی میکنید که مخاطبتون رو نزدیک بکنید. بجز نوستالژی و بجز یک جور دوران سپری شده، چه چیز دیگری در این بود که شما فکر کردید که این رو به نسل امروز در واقع ارائه بدید؟
تا حدی فکرم این بود که یک جغرافیای سینمایی از محدوده‌ای که در اون روزگار در دهه 1340 برادوی ایران بود، برادوی تهران بود، ارائه بکنم. و همطور که می‌بینید تمام آنچه که درباره تهران نوشتم مرتب دور میزنم، از اونجایی که خانه ما بود در خیابان نظام آباد، خیابان گربان و میرسه به خیابان شاه‌آباد و بعد به خیابان لاله‌زار و باز همین مسیر رو بر میگرده و در اواخر دهه 40 هست که سینماهای تازه کشف میشه در جاده امروز، جاده قدیم شمیران که سینمای مولان روژ و سینمای پاسیفیک است و چند سینمای دیگر در خیابان شاهرضای اون روز و از جمله سینما رویال. در شهرهای دیگر هم من شیراز رو از طریق 10-12 سینمای شهر مطرح میکنم. ممکن است که همه چیزی از تهران یا از شیراز یک روز فراموشم بشه، ممکن است که اسم خودم حتی یادم بره، ولی اون سینماها رو فراموش نخواهم کرد. شبهایی رو که سینما رفتن مراسم بود برای مردم، کم و بیش عاشق اون مراسم بودم و عشقم رو نسبت به اون مراسم و اون خیابونهایی که ازش عبور میکردم و این عبور بخشی از اون مراسم بود در این کتاب نوشتم.
آقای تورانی، این کتاب و تصاویر و ایماجها و روایتهاش، حتی دل خوانندهی که هیچ خاطره مشترکی با شما، نسل شما و اون روزگار نداره رو هم میبره. تجربه‌ای که من شخصا برای خود من در خوندن این کتاب رخ داد. وقتی داشتید می نوشتید فکر می کردید که تا این حد مخاطبانش گسترده باشه؟
والا بعضی از مطالبی که در این کتاب نوشته شده عمدتاً در دو نشریه سینمایی تهران و همطور در یکی دو روزنامه یومیه تهران به چاپ رسید و من بازخوردهایی رو که از اون طریق گرفتم، یعنی از خواننده های این دو مجله و خواننده های روزنامه هایی که بعضی از این قطعات رو چاپ کرده بودن گرفتم، باعث شد که متوجه بشم نسل جوان دنبال چیزی داره میگرده که سایه از اون رو توی خیابون ها میبینه. مثلا سینمای متروپول رو که ما صحبتش رو میکنیم هنوز با اسم دیگری که من متاسفانه نمیدونم چیه وجود داره در ابتدای خیابون لاله‌زار 9. هنوز سینمای ایران به صورت یک مخروبه وجود داره، سینمای رکس همینطور، بقیه سینماها همینطور. جوان ها شاید از پدرانشون، از آدم های مثل من شنیدن که روزگاری اونجا شکوهی داشت. خود من در یکی از بخش های این کتاب نوشتم که دیدار دوباره هم از لاله‌زار چقدر غم انگیز بود موقعی که دیدم همه اینها چراغ فروشی است و با این حال وقتی غروب شد خیابون تاریکه، تاریک ترین خیابونه. این چیزها رو دلم میخواست بنویسم و به این پرسش های جوانها دلم میخواست که پاسخ بدم.
شما جزئیاتی رو میارید که حیرت آوره، یک جور تهران شناسی بی ادعا و بسیار مختصری در دل این کتاب شما ارائه دادید.
بله، من در واقع عشقم رو به تهران، عشقم رو به سینما و عشقم رو به رادیو، روزنامه و مجله. من در موقعی که کوچیک بودم پدرم هم روزنامه نگار بود، خودم هم روزنامه نگار شدم خیلی زود. در واقع اینها خاطرات من از دورانی است که آدم‌هایی بودند در تهران، در قاهره، در استانبول و دلشون می‌خواست که غروب‌های این شهرها، جمعه‌های این شهرها، شامگاه‌های این شهرها تیره و تار نباشه، چراغ باشه، روشن باشه و مردم غرق زندگی باشند.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با بهروز تورانی بود درباره اثر او با عنوان از لاله‌زار که می‌گذرم. نسخه کامل را به زودی در وبسایت ما خواهید یافت. سپاس که در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مرشداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.